میدونید نام هیدر از کجا اومده؟ چرا به امیرالمومنین میگن هیدر؟ آقا امیرالمومنین زمانی که نوزاد بود، خب شما میدونید که بدر تولد آقا امیرالمومنین مکه‌ها حمله کرده بودن، میخواستن امیرالمومنین بکشن، میدونستن که مادرش امیرالمومنین رو بارداره، میخواستن امیر رو از دنیا ببرن، یعنی به این دنیا پا به عرصه دنیا نذاره، که اون دیوار کعبه شکافته میشه، پناه میبره به سمت کعبه، دیوار کعبه شکافته میشه میره داخل و دوباره دیوار کعبه برمیگرده به حالت اولیه، همون تو میمونه، ملائکه میان امیرالمومنین رو به دنیا میارن، ملائکه میان برای کمک به زایمان بنت الاسد، کمک میکنن که مادر امیرالمومنین بچهش رو به دنیا بیاره. حضرت اکثر امام ها چون امامن یه جایگاه خاصی دارن، یه جایگاهی دارن که خدا اونها رو از بقیه متمایز کرده، از همون اول مشخص کرده. اینجوری نیست که مثلا یه شخصی باید زحمت بکشه، تلاش کنه تا به یه درجه عبادت برسه، مثلا تیل ارض به دست بیاره، باطن بین بشه، نمیدونم چش برزخی پیدا کنه، همه اینا هست، ولی اهل بیت اینجوری نیستن، از همون ابتدا مورد توجه خاص خدا هستن. همه ائمه اون لحظه‌ای که به دنیا اومدن شهادتین رو به زبان آوردن، همون لحظه‌ای که به دنیا اومدن گفتن که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد آل محمد. این از افتخارات ماست که چنین شخصیت‌هایی رو به عنوان ولیهای خودمون قرار دادیم. اما نام حیدر، میگه امیرالمومنین در نوزادی، در عرضم بزرگ شما، قنداقه خودش یه ماری میاد به سمت امیرالمومنین، در حالی که تو قنداقه بوده یه ماری میاد، به زبان عربی حیه یعنی مار، حیه یعنی مار. میگه این آقا مار رو با دستاش میگیره، فک دست رو میگیره، فک مار رو میگیره میدره، فک مار رو میگیره میدره، حیه و دره که میشه حیدر. امیرالمومنین از همون طفولیت نوزادیش قدرت خودش رو به منصه ظهور میرسونه، به چشم ماها نشان میده که من این شخصیت هستم. شخصیت والای امیرالمومنین زبان زده، تمام آیات قرآن دارن از امیرالمومنین صحبت میکنن. آیه 55 سوره مائده، یه موقعی پیغمبر، زمان پیغمبر، تو مسجد امیرالمومنین داشت نماز میخوند، بعد یه اتفاقی میفته، یه فقیری دیدی شنیدی دیگه، میاد تو مسجد آه و ناله میکنه که آقا من کمک کنید، بعد هیچ کسی جوابشو نمیده، فقیر بوده هیچ کسی جواب. امیرالمومنین در حالتی که رکوع بوده دستشو دراز میکنه سمت اون بنده خدا که انگشترشو میگیره، یعنی اشاره میکنه که انگشتر منو بردار. آیه نازل میشه، آیه 55 سوره مائده، بسم الله الرحمن الرحیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این کسانی که ایمان آوردید، میگه ولی شما خدا و رسولشه، خب انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن و الذین یقیمون الصلاة نمازشون رو به پا می‌دارند و یؤتون الزکات زکات پرداخت میکنن حتی در حال رکوع. اشاره به امیرالمومنین داشته. میدونید سوره ای که در وصف امیرالمومنین نازل شده چه سوره ای بوده؟ به نظرتون چه سوره ایه؟ نمیدونید؟ سوره عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این سوره در وصف امیرالمومنین نازل شده. میگن هر موقع این سوره رو بخونی، موقعی که خشمگین میشی این سوره رو بخون، خشمتو فرو میبری، فشار آمپرت میاد پایین. یا مثلا سوره تین میگن تمام آیات اوصاف اهل بیته. سوره تین میگه و تین و زیتون. تین یعنی چی؟ تین یعنی انجیر، زیتون هم خب یعنی زیتون. میگه تین حسنه، زیتون حسینه. اینها دوتا بالی هستن که میتونی به تور سینین برسی. خیلی جالبه ها، این تمام بطن آیات قرآن از اوصاف اهل بیته. میگه توی یه حدیثی داره میگه که میگه اگر تمام قرآن رو خب جمع کنی میتونی تو سوره حمد خلاصش کنی. تمام قرآن رو جمع کن تو سوره حمد میشه خلاصش کرد. اینقدر سوره حمد جایگاه داره، اینقدر پر مفهومه. من یه زمانی داشتم تحقیق میکردم، بعد رو سوره حمد داشتم تحقیق میکردم، تمام اصول دین رو توی سوره حمد یافتم. تمام اصول دین رو، توحیدش که مشخصه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، فقط ستایش مخصوص خداست، خدایی که صاحب قیامته، مالک یوم الدین. درسته؟ میریم سراغ نبوتش. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کردن به راه مستقیم کار کیه؟ کار انبیا. اهدنا الصراط المستقیم. درسته؟ امام یه جایگاهی داره. ببینید پیامبر کارش چیه؟ تکمیل و ابلاغ دینه. ولی زمانی که امیرالمومنین امام میشه دین کامل شده. سوره مائده میاره دیگه، میگه پیامبر من دین رو به تو کامل کردم. از این به بعد قراره فقط الانبیا دین رو آوردن، تموم شده با ختمی مرتبه حضرت رسول، تموم شده. حالا از این به بعد امام هایی که جانشینش میشن قراره فقط قضیه بعد مردم بعد بیان به سمت امام. قبل امام پیغمبر میرد به سمت مردم، حالا قراره مردم بیان به سمت امام و تبلیغ دین. یعنی همون چیزی که هست با جزئیاتش. حالا خیلی شاید بعضا مثلا پیغمبر با جزئیات مسائل رو مطرح نکرده باشه، ولی از این بعد امام ها با جزئیات مسائل رو بیان میکنن. درست شد؟ این جایگاه امیرالمومنینه خب، که تمامی عالم حول محور اینا میگردن. خب این جایگاه امیرالمومنین که قراره که امامی که قراره امامت رو ثابت کنه، این امامتی که میگه که قرار مردم به سمتش بیان و مردم از گمراهی دور کنه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. یه تفسیر داریم میگه صراط المستقیم وجود خود امیرالمومنینه. صراط المستقیم وجود خود امیرالمومنینه که اگه امیرالمومنین داشته باشی چی میشی؟ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، تو جزء اون رو مسیرهایی میشه که بهشون نعمت داده شده و از راه اونایی که خدا بهشون غضب کرده دور میشی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، غیر از اون کسایی که مورد غضب خدا قرار گرفتن ولا الضالین و گمراه شدن، جزء این دسته نمیشه با وجود امام. بعد میرسه به عدل. خب عدل کجا میشه پیدا کرد به نظرتون؟ میگه خدا میگه که اگر جزء اهل بیت باشی خب من به تو نعمت میدم، اگر خارج از این حیطه و توحید من باشی تو رو مغضوب میکنم. یا اولش خب میاد چگونه بیان میکنه خودش رو؟ میگه الحمدلله رب العالمین، میگه من پروردگار جهانیانم که خلقت دست منه، حاکم عدل منم، من میتونم تعیین کنم که کی بره بهش کی بره جهنم. معادش هم که مشخصه دیگه، وقتی تو میگی که اول ثابت میکنی که خدا رو ثابت کردی، میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این رحمان الرحیم هم باز میره به سمت عدله. رحمان و رحیم، که رحمان عرضم حضورتون رحمت عامه، رحیم رحمت خاص خداست، که تفسیرش میگه که این رحمت عام شامل چه کسایی میشه، حالا رحمت خاص شامل چه کسایی میشه. معاد میگه، میگه چی؟ مالک یوم الدین. خب بس اینجا ثابت شد که روز جزایی وجود داره که یکی مالکش هست، معادم اینجا ثابت میشه. یعنی کل اصول دین در خود سوره هم نهفته شده. حالا این سوره، حالا من خیلی سطحی صحبت کردم، خیلی سطحی در حد عامیانه گفتم، ولی 70 تا بحث داره. یعنی واقعا انقدر جایگاه داره که مثلا کل قرآن اومده تو این نهفته شده، جای خیلی بحث و کتاب داره. من واقعا خواستم گذرا تو ذهنتون مرور شه. این سوره هم باز میگن حدیث داریم، اگه بخوای خلاصش کنی سوره با سوره هم دو، تو بسم الله الرحمن الرحیم. باز بسم الله الرحمن الرحیم بخوای خلاصه کنی تو باشه. اون حرف کیه؟ حرف پیغمبر، اون نقطه امیرالمومنینه، نقطه بای بسم الله که کل قرآن. خوشنودی آقا امیرالمومنین یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد آل محمد. این جایگاه آقاست. ما قبلا بیان کردیم زهد و پارسایی آقا در اینی که امیرالمومنین شخصیتی بود که از پولدارهای زمان خودش بود، اما هیچی رو برای خودش نگر نمی‌داشت. یه روز امیرالمومنین تو نخلستان داشت کار میکرد، یه فقیر از اون نخلستان عبور میکرد، اومد بند خود کوکی پیرم میشین کشاورز، نمیشناخت، من بیر بشین کشاورز یه قضایی توشهی من بده، من گرسنگی نجات پیدا کنم. رفت پیش آقا، گفت آقا جان میتونی یه کمکی به ما بکنی، یه قضایی به ما بدی؟ گفت اون سفره من اونجا هست، اما قضای من به درد تو نمیخوره. گفت ببین من انقدر وزن خراب، تو هرچی بدی من میخورم. گفت باشه، سفره من اونجاست، برو باز کن هر چی دوستشی بخور. باز کردی چند تیکه نون خشکه، اصلا نمیشه بخوری. گفت تو چجوری اینا رو میخوری؟ گفت من گفتم که تو غذای من نمیتونی بخوری. گفت ببین آقای عزیز، شما برو تو شهر مدینه فلان کوچه، اونجا غذای رایگان میدن، برو اونجا غذا بخور. میگه باش، میره اونجا غذا در میزنه و باز میکنه بهش غذا میدن. میگه میشه یکی دیگه هم به من بدید؟ گفت تو که غذا دادیم سیر شدی. میگه سیر نشدی. گفت چرا؟ من یه آقایی رو داشتم میومدم تو نخلستان دیدم، اون بند خودم اوضاعش خیلی بد بود، میکنم بدتر از من بود، من یه غذا برای اون برم. گفت کجا رو داری میگی؟ آدرس داد، نشونی داد، بعد امام حسن بود که دم در خونه داشت به این بند خدا غذا داد و صحبت میکردن. گفت اون بند خدا پدر من، صاحب همین سفره ایشونه، صاحب این سفره اون. طرف موند، گفت صاحب این سفره ایشونه با این اوصاف، که این وزنات امیرالمومنین میرسونه که خودش در عینی که توانمند بود و دارا بود، اما از اون مال استفاده نمیکرد. کار به جایی رسیده بود که در زندگی مشترک آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا، خب آقا مأموریت‌های مختلفی میرفت. یه روز خدمتتون عرض کنم که از مأموریتی برگشت اومد خونه، پیغمبر میفرستدش این منور مأموریت، شهرهای مختلف یمن، اطراف مدینه، روستاهای مختلف. یه روز که برگشت خونه، گفت زهرا جان چیزی برای خوردن دارین؟ گفت نه آقا. بعد امیرالمومنین زد از خونه بیرون، پیچ پولی هم نداشت. گفت خدای چیکار کنم چیکار نکنم؟ رفت از یه بنده خدای قرض گرفت. رفت که برای یه توشه بخره برای خودش، دید اوازر اون طرف داره، دو عملاً تو بازار سرگردانه که یه توشهی برداره، یه غذایی برای خونش آماده کنه. میگه این اتفاق، امیرالمومنین گفت من چیکار کنم، خودمو که ندارم، بیام ندم، من امیرالمومنینم. همون تیک پولی هم که قرض گرفته بود میده به اوازر، دست خالی برمیگرده خونه، این جایگاه امیرالمومنین، جایگاه زهده، که از که وقتی میبینه وقت برمیگرده خونه، میبینه پیغمبر داخل خانه است، حضرت زهرا هم در حال عبادتن، یک مجموعه، یک قابلمه ارزم از شما تو بینشونه. پس سوال میکنه، میگه زهرا جان این چیه؟ میگه که به پاس این که تو اینقدر زهد و تقوا داشتی از ملائکه از بهش برای ما غذای آوردن، گوشت و میوه و برنج و این هم غذاهای اعلا بهشتی براش آوردن. این جایگاهه، اینجوری کار کردم، اینجوری زهد و پارسا داشتن. نم لذت میبره وقتی اوصاف امیرالمومنین میشنوه که چقدر این شخصیت رو خودش کار کرده و اینجوری ما زندگیش رو میخونیم و لذت میبریم. نهج البلاغه رو بچه ها بخونید، این نهج البلاغه رو روز برنامه های زندگیتون قرار بدید، از حکمت ها شروع کنید بخونید. روالش اینه، میگن از حکمت ها بخون، بعد برو سراغ نامه هاش، بعد خود باش، از اول به آخر نخون، از آخر به اول بخون. خیلی هم عمیق نشو که گیر کنی بگی ای بابا چرا نمیگذره، میخوام بخونم تموم نمیشه. گیر روش نکن، رد شو، رد شو. 80% 70% مطالبو میفهمی اگر به این منوال بخونی. تو نامه 31 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین با پسرش امام حسن صحبت میکنه، میاد میگه که پسرم تو 16 بند صحبتاشو بیان میکنه، بندهای مختلفی داره که تو بند اولش میگه که من هم با گذشتگان بودم هم با آیندگان. چگونه میشه که هم با گذشتگان باشه؟ میگفت من با پیامبران قبلی همه بودم، اما مخفی، پنهان و با پیغمبر خاتم بودم جهرن، یعنی علنن می دیدمش، علنن پیغمبر خاتم رو دیدم و درکش کردم. وجود امیرالمومنین هم در با پیغمبر قبلی بوده هم با شخص خاتم الانبیاء و المرسلین بوده. این جایگاه میگه که من چجوری این کار کردم؟ میگه یه جوری فهم و علم دارم که انا که باشون زندگی کردم، انقدر علم و آگاهیم نسبت به آدم های اطرافم زیاده که انگار واقعا باشون زندگی کردم، جیکوپیکشون رو میدونم چه خبره. تو بند شیشش که به درد شما هم میخوره، درباره ضرورت توجه به معنویات میگه. یه بندش هست، حالا درباره مخصوصا بگم اینو، حالا شاید فرصت دیگه ای باشه، درباره دوستیابیه که جایگاه دوست چیه. اگر واقعا با کسی دوست شدی یا رفاقت کردی، چگونه حقش رو باید ادا کنی؟ که میگه مثلا را داریم رو باید اگر 3 روز از رفیقت دور باشی قهر کنی، تو دیگه مسلمان نیستی. 3 روز از رفیقت قهر باشی دیگه مسلمان نیستی. میگه اگه اون قهر کرد، تو برو واسطه بشو، وصل کن دوباره این ارتباط رو. تو وظیفت اینه که دوباره بری این ارتباط رو وصلش کنی. میگه که پسرم، حالا تو ضرورت توجه به معنویات، در وصیت من درست بیاندیش، بدان که در اختیار دارنده مرگ همان است که زندگی در دست او و پدید آورنده موجودات است. همون میمیراند. داره درباره خدا، اول اوصاف خدا میگه، میگه این که من دارم این حرفو میزنم، جان ما در اختیار اوست، اگه قرار باشه ادامه زندگیم داشته باشیم بازم در اختیار اوست. هم میمیراند هم نابود کننده باز همان است، همانی که دوباره زندگی میکند باز اوست، آن که بیمار میکند شفا نیز میدهد، بدان که دنیا جاودانه نیست و آنگونه که خدا خواسته است برقرار است. از عطا کردن نعمتها و انواع آزمایشها و پاداش دادن در معاد و یا آنچه را که او خواسته است و تو نمیدانی. اگر درباره جهان و تحولات روزگار مشکلی برای تو پیش آمد، آن را به عدم آگاهی ارتباط ده. یه اتفاقی برات پیش اومد بدون که آگاهی نسبت به اون نداشتی بعضا، زیرا تو ابتدا با ناآگاهی متولد شدی. امیرالمومنین داره اینو برای امام حسن میگه، امام حسن که داره خودش فهیمه، شعور داره، علم الهی داره، یعنی چی؟ یعنی به در میگه، به دیوار بشنوه، به ماها داره در اصل میگه. یعنی که شخصیت امام حسن که نیاز به توصیه نداره، که نیاز به پند نداره، که این برای ماهاست که میگه ای امثال جواد مرادی، زیرا تو ابتدا با ناآگاهی متولد شدی و سپس علوم را فرا گرفتی و چه بسیار است آنچرا که تو نمیدانی و خدا میداند. که اندیشت سرگردان و بینش تو در آن راه ندارد، سپس آنها را میشناسی. پس به قدرتی پناه ببر که تو را آفریده. به امثال وزیر و وکیل و قاضی و رفیق و بابا دست نبر، به خودش دست ببر که همه چی دست اوست. اوست که میمیراند، اوست که روزی میدهد، اوست که زنده میکند. و تنها از او بترس و تنها اشتیاق او را هم داشته باش، هم اشتیاقش را داشته باش هم فقط از هم او بترس. بدان پسرم، هیچ کس چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو دلتون صلواتو بفرستید از خدا آگاهی نداده است. میگه هیچ کسی خب چون مثل رسول خدا به ما علم آگاهی نداده. کمکش منیم. راهنمایی او را بپذیر. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل. میگه که بس چی؟ میگه بس راهنمایی رسول خدا را بپذیر، چون هیچ کسی مثل رسول خدا به ما علم آگاهی نداده. همانا من از هیچ اندرزی برای تو کوتاهی هم نکردم. پس رهبری پیغمبر را پذیرا باش و رستگاری راهنمایی او را بپذیر. به اصلاح خیش بیندیش، همانا پدرت نمیتوانی باشی. میگه تو مثل من نمیتونی باشی. به اصلاح خودت فکر کن، قدر و کوشش کن. پیامبران او و پسرم، اگر خدا شریکی داشت او نیز به سوی تو میآمدند و آثار قدرتش را میدید. میگه اگه قرار باشه یه خدای دیگه وجود داشته باشه، قطعا یه سری نشونه ها داشت. تو بالاخره تو این عالم سیر میکنی، میدیدی اگه قرار بودی یه خدای دیگه وجود داشته باشه، یه شریکی حداقل داشته باشه، یه تو اوصافی بالاخره داشت. آقا اگه شما قرار بت رو بیافرینی، وقتی تو بت رو بپرستی، خب بالاخره این نشونه های از خدا بودن داشته باشه. خدا یعنی چی؟ یعنی کسی که بتونه خالق من باشه، بتونه کسی که تدبیر امور کنه. خب اون بوت بزرگ خب باشه، گذاشت تبر رو بوت بزرگ، آقا تدبیر امور کن، این زد کش. بابا چی داری میگی؟ این بوته. ای بوته، بس چرا میپرستی؟ بی احترامی نکن. پدرای ما اینجوری بودن، ما باید همینجوری باشیم. پدرای ما میپرستیدن، ما بوت بپرستیم. پدرای ما هفت شبانه روز مثلا عروسی میگرفتن، ما باید هفت شبانه روز عروسی بگیریم. بابا هر کاری که پدرای ما میکنه درست نیستش که، بر رو تعقل باشه. میگه اگر بس خدایی بود آثار قدرتش رو میدیدی، کردار و صفاتش رو میشناختی. اما خدا خداییست یگانه، تنها یکیست. همان گونه که خود توصیف کرد، یعنی خود خدا توصیف کرده، هیچ کس در مملکت دارای او نزاعی ندارند، نابود شدنی هم نیست. یعنی اصلا توی مملکت خدا، توی سیطره خدا هیچ دعوایی نداره، که خدا تنها یکیست، شریکی هم درش نیست، نابود شدنی هم نیست، از قدیم بوده تا ابد، قدیمی الی الابد. هم خدمتتون عرض کنم که میگه اول هر چیزی است که آغاز، اول هر چیزی است که آغاز ندارد. نمیشه بگی این از الان خدا وجود اومده، اول نداره که بگی از این لحظه بوده، از قدیم بوده. اولیه که، یعنی اولین چیزیه که آغازی هم نداره، یعنی نمیشه بگه که این اول از این تایم به وجود اومده. و آخر هر چیزیست که پایان نخواهد داشت. خدا اول و آخر هر چیزیه، ولی نمیشه بگی از اونورم خدا این نقطه پایان لحظات خداست. برتر از آن است که قدرت پروردگاری او را فکر و اندیشه درک کنند. حال که این حقیقت را دریافتی پسرم، در عمل بکوش. حالا که فهمیدی خدا کیه، در عمل بکوش. آنچنان که همانند تو سزاوار است بکوشد که منزلت آن اندک و تواناییش ضعیف و ناتواناییش بسیار و اطاعت خدا را مشتاق. این داره خودش، داره امیرالمومنین داره جایگاه خودش میگه، منزلتش اندک، تواناییش ضعیف، ناتواناییش بسیار، اطاعت خدا را مشتاق و از عذابش ترسان. این باید تو عمل اون همش نهفته باشه. از خشم او گریزان است. همونطور که از خدا میترسم از خشمشم گریزانم، کاری نمیکنم که خشم خدا رو برانگیزم، زیرا خدا تو را به نیکوکاری فرمان داده و غیر از آن را فرمان نداده و از زشتی ها نهی فرموده است.
این که بس مرحله اول ببین یه حالتی به انسان من حرف آخرم باشه، این که تو مراحل میگه اول باید بشناسی، شناخت داشته باشی نسبت به موضوع. من فهمیدم که آقا چه جای علبه چه جایی دارم، حالا که فهمیدم که آقا مثلا اومدم حدیث کسا خوندم، تو حدیث کسا نوشته شد کل عالم به خاطر این پنج تن آل ابا آفریده شده است، پس نرم دست ببرم بر دامان کسی دیگر. بابا کل دنیا مال ایناست، تو میخوای بری وارد خونه یه شخصیتی بشی، میری از من اجازه میگیری، میری از همسایه اجازه میگیری، خب میری از صاحب خونه اجازه میگیری دیگه، میری مثلا میخوای بری یه جا استخدام بشی، میری پیش مدیرش، پیش کارکنانش، نمیری پیش مثلا میخوای بری اداره آب قبض آبداری، نمیری اداره برق، که میگه اینجا میشه چیکار کنی. وقتی فهمیدی که بابا همه چی دست ایناست، چرا در خونه کسی دیگر رو داری میزنی؟ وقتی امیرالمومنینی داری که نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا، وقتی چنین موجودی در مملکت هست، در مملکت ارضی و سمایی هست، داری در خونه کیو میزنی؟ دم خونه این آقا رو بزن که تمام برکات دست این هاست، که دهد نگین انگشتری را به گدا، حتی از انگشتر خودش هم میگذره. این آقا رو داری، دم خونه کسی دیگر رو نزنی. انشالله که همیشه در مسیر باشیم، قلب آقا رو از خودمون راضی و خوشنود نگه داریم. صلوات ختم کنیم.